ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نزدیک به 2400 تن دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. وکیل سه معترض بازداشتی در آبان 98 میگوید حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است. و سپاه پاسداران برای دست یافتن به بقیه سهام شرکت فولاد خوزستان اقدام به دخل و تصرف غیرقانونی کرده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه با اعلام شناسایی 2397 مبتلای دیگر به کرونا طی شبانه روز گذشته گفت مجموع مبتلایان در ایران به 255117 تن رسیده. سیما سادات لاری همچنین درباره شمار جانباختگان به کرونا گفت
188 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 12635 نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان و خراسان شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته وی استانهای تهران، البرز، لرستان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، اصفهان، مازندران، گلستان و ایلام هم در وضعیت هشدار قرار دارند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با دفاع مجدد از سیاست بازگشایی دولت خواستار عدم برگزاری همه اجتماعات و مراسم شد. حسن روحانی در این حال در مورد پیامدهای بسته ماندن مراکز کسب و کار به دلیل شیوع ویروس کرونا سخن گفت.
راحت ترین راه اینه که ما بگیم فعالیت تعطیل، دیگه از این راحت تر نمیشه. روز بعدم مردم از به هم ریختگی و گرسنگی و فشار و مشکلات بیان اعتراض کنن، ولی خب هیچ که در دنیا دیگه این رو نمیپذیره.
به رغم این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، رئیس شورای شهر تهران از تصمیم دولت در بازگشایی مراکز کسب و کار پیش از کاهش آمار بیماری کرونا انتقاد کرد. ادامه خبرها. وکیل امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه جوانی که در اعتراضهای آبان سال 98 بازداشت شدند، میگویند احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است. مصطفی نیلی روز شنبه در پیامی توییتری با اظهار این مطلب تصریح کرد تا کنون اجازه ورود در پرونده به او داده نشده است. بابک پاکنیا وکیل امیر حسین مرادی هم بر خبر تایید حکم اعدام این سه جوان معترض در دیوان عالی کشور صحه گذاشته و بر این نکته تاکید می‌کند که رسیدگی نواقص متعددی دارد. مسئولان سپاه پاسداران که 49% سهام فولاد خوزستان را در اختیار دارند در حال تلاش برای دخل و تصرف غیرقانونی در بقیه سهام این کشور هستند. رادیو فردا به نامه محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد محمد قائمی مدیر تسویه گروه توسعه اقتصادی یاس خطاب به صادق ذوالقرننیا معاون اقتصادی و سازندگی سپاه از جمله نوشته است که هر گونه دخل و تصرف غیرقانونی از سوی نمایندگان سپاه و گروه یاس مسئولیت شرعی و قانونی در پی خواهد داشت. هلدینگ یاس مالک 49% از سهام شرکت فولاد خوزستان است که یکی از سه قطب اصلی تولید فولاد در ایران محسوب می شود. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با حمایت از رأی دادگاه فدرال این کشور برای پرداخت غرامت 879 میلیون دلاری از سوی حکومت ایران این حکم را اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم توصیف کرد. خانم اورتگا در توییتی که در این باره منتشر کرد نوشت 25 سال پیش در بمب‌گذاری برج‌های الخبر در عربستان سعودی تروریست‌های به گفته او وابسته به حکومت ایران 19 آمریکایی را کشتند و صدها تن را مجروح کردند. بر اساس رأی دادگاه فدرال واشنگتن که روز چهارشنبه صادر شد، حکومت ایران موظف به پرداخت 879 میلیون دلار غرامت و جریمه به بازماندگان حمله تروریستی 1996 در عربستان سعودی شده است. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. در نامه محرمانه‌ای که به دست رادیو فردا رسیده، بخشی از دخل و تصرف‌های غیرقانونی سپاه در شرکت فولاد خوزستان مطرح شده است. بر اساس اطلاعات رسمی شرکت فولاد خوزستان، بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام ایران است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
رادیو فردا به نامه‌ای محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد مسئولان سپاه پاسداران که 49% سهام فولاد خوزستان را در اختیار دارند، در حال تلاش برای دخل و تصرف غیرقانونی در بقیه سهام این شرکتند. در این نامه محرمانه، محمد قائمی، مدیر تسویه گروه توسعه اقتصادی یاس، خطاب به صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه، نسبت به هر گونه دخل و تصرف غیرقانونی از سوی سپاه پاسداران و گروه یاس هشدار داده و گفته است این رفتار مسئولیت شرعی و قانونی در پی خواهد داشت. هلدینگ یاس مالک 49% از سهام شرکت فولاد خوزستان است که یکی از 3 قطب اصلی تولید فولاد در ایران محسوب می شود. بقیه سهام این شرکت در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده، ولی کنترل مدیریت و امور فولاد خوزستان در اختیار سپاه پاسداران است که سهامدار عمده آن محسوب می شود. هلدینگ یاس سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن بود و در 3 سال گذشته درگیر پرونده‌های فساد متعددی بوده است. این هلدینگ بر اساس اسناد رسمی ثبت شرکت‌ها در بهمن 1396 منحل اعلام شد، ولی این سند تازه که رادیو فردا به آن دست یافته نشان می‌دهد که سپاه پاسداران نه تنها همچنان سهام این هلدینگ از شرکت فولاد خوزستان را حفظ کرده، که در صدد افزایش سهام نیز است. آقای قائمی در نامه خود همچنین توضیح داده که گروه یاس در حال حاضر بر روی دارایی‌های خود کنترل و نظارت ندارد و مسئولیت و تبعات شکست‌های اقتصادی فولاد خوزستان در آینده بر عهده مسئولان امر است. این عبارت نشان می‌دهد که بخشی از دارایی‌های گروه یاس که قرار بوده در اختیار مدیر تسویه این گروه باشد، که مأموریت دارد امور مربوط به انحلال شرکت را به انجام برساند، در اختیارش نیست و سپاه پاسداران علیرغم انحلال اسمی و سوری این گروه، کماکان با بخشی از دارایی‌های گروه یاس در حال فعالیت‌های اقتصادی است. در بخش دیگری از این نامه که به دست رادیو فردا رسیده، اشاره شده است که اقدامات علی محمدی، مدیر عامل فولاد خوزستان، در 1 سال گذشته خلاف قانون بوده و باعث تضییع حقوق مردم و سهامداران خرد شده است. بر اساس این نامه 51% سهام شرکت فولاد خوزستان مربوط به برخی افراد و قشر کارگری است و سپاه به بهانه اقدامات خیرخواهانه یا محرومیت زدایی قصد اقدامات خلاف قانون را دارد. هلدینگ یاس پس از طرح چند پرونده فساد در سال 96 که از جمله به مراودات این نهاد اقتصادی عظیم با شهرداری تهران مربوط بود، منحل شد.
گزارش کامل این نامه محرمانه را می توانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com ببینید و بخوانید. به گزارش مکمل در خصوص شیوع کرونا در ایران توجه فرمایید. در حالی که مقام های وزارت بهداشت ایران به طور مکرر عملکرد مردم را عامل اصلی اوجگیری دوباره کرونا در ایران معرفی می کنند، که روز شنبه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران سهم دولت در این ماجرا را بیشتر عنوان کرد. اطلاعات بیشتر رضا جمالی.
طی 24 ساعت گذشته با جان باختن 188 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، آمار رسمی قربانیان کرونا در این کشور به 12635 نفر رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه با اعلام این خبر از شناسایی 2397 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب شمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران از 255 هزار تن عبور کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت که دست 16 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. در همین ارتباط و به گفته رؤسای برخی بیمارستان‌های کشور، در 3 هفته گذشته آمار افراد مبتلا به کرونا 5 برابر شده و تعداد مبتلایان زیر 40 سال 30% افزایش یافته است. همزمان حسین قناعتی رئیس اتاق فکر ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران نسبت به سیاست آزمون و خطا در خصوص بحران کرونا هشدار داده است. با این حال اعلام آمار روزانه کرونا در ایران در حالی صورت می‌گیرد که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و منابع مستقل شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران را چندین برابر آمار رسمی می‌دانند. اما در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت ایران به طور مکرر عملکرد مردم را عامل اصلی اوجگیری دوباره کرونا در کشور معرفی می‌کنند که روز شنبه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران سهم دولت در این ماجرا را بیشتر عنوان کرد. او با انتشار توییتی سهم مردم را 30% و سهم دولت را 70% در افزایش دوباره اوجگیری کرونا توصیف کرد. به گفته محسن هاشمی تصمیمات دولت به نفع کرونا بوده و تأکید کرده که اگر اختیار داشت فعالیت‌ها را در کشور 2 هفته تعطیل می‌کرد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد کرونا هراسی به گفته او به اندازه عادی سازی این بیماری خطرناک است. سخنان وی در واکنش به انتقادها علیه دولت برای بازگشایی اماکن و کسب و کارهاست. حسن روحانی همچنین در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا گفت هیچ دولتی قادر به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی برای 6 ماه نیست. او هشدار داد که این اقدام میتواند به هجوم مردم گرسنه و بیکار به خیابان‌ها شود. پیش از این نیز سعید نمکی وزیر بهداشت ایران به صراحت گفته بود که گزارش‌های امنیتی حاکی از فقری است که به سمت طغیان جدی می‌رود. او با اشاره به شرایط بد اقتصادی کشور از حسن روحانی و نیروهای امنیتی خواسته بود به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از 2 مقام اطلاعاتی در خاورمیانه که نامشان فاش نشده حادثه انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز را کار اسرائیل دانسته است. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه 20 تیر ماه در گزارشی به نقل از 1 مقام اطلاعاتی در خاورمیانه که خواسته هویتش مخفی بماند نوشته اسرائیل 1 بمب قوی در ساختمان مربوط به توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته کار گذاشته بود. یکی از اعضای مطلع سپاه پاسداران نیست که نخواست نامش فاش شود استفاده از مواد منفجره در حادثه نتنز را تایید کرده و گفته است در گذشته اسرائیل و آمریکا از طریق حمله سایبری به برنامه‌های هسته‌ای ایران آسیب زدند، اما انفجار اخیر 1 حمله سایبری نیست. ایران سال گذشته یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به اتهام تلاش برای انتقال مواد منفجره به تأسیسات نتنز اخراج کرد، اتهامی که برای مجامع بین‌المللی ثابت نشد. مقام‌های ایرانی در مورد انفجار بامداد 12 تیر در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز از احتمال خرابکاری یا حمله سایبری خبر دادند، اما هنوز جزئیاتی را با مدارک روشن ارائه نکردند. مقام‌های اسرائیلی اتهام دست داشتن در انفجار نتنز را رد می‌کنند، از جمله بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که گفت هر کسی می‌تواند همیشه به اسرائیل مظنون باشد، اما هر حادثه‌ای که در ایران رخ می‌دهد الزاماً به اسرائیل ربطی ندارد. روزنامه نیویورک تایمز همچنین نوشت انفجار در نتنز برنامه هسته‌ای ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می‌کند. این گزارش که روز جمعه 20 تیر منتشر شده است می‌گوید تصاویر جدید ماهواره‌ای از محل انفجار نشان می‌دهد حجم تخریب به مراتب بیشتر از آنچه بوده است که هفته گذشته به نظر می‌رسید. نتیجه یک تحقیق تایید شده نیز نشان می‌دهد بیش از 1 سال زمان لازم است تا ایران ظرفیت پیشین خود برای تولید سانتریفیوژ را بازیابد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سناریوهای مختلف درباره حادثه نتنز در حال بررسی است و نتایج قطعی این بررسی‌ها به زودی اعلام می‌شود. قبل از اون نیز شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود علت حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتنز مشخص شده است، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا در این باره اطلاع رسانی نمی‌شود. فرضیه ابتدایی درباره انفجار در تأسیسات نتنز بر این بود که مواد منفجره در نزدیکی خط لوله گاز کار گذاشته شده بود. اما برخی کارشناسان نیز احتمال دادند انفجار در نتیجه 1 حمله سایبری رخ داده است. تنها 1 هفته قبل از این رخداد نیز انفجار مهیبی در شرق تهران به وقوع پیوست که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را ناشی از انفجار در مخازن گاز منطقه پارچین اعلام کردند. اما بررسی‌ها نشان می‌داد این انفجار در منطقه خجیر رخ داده، جایی که ایران برنامه موشکی خود را پیش می‌برد. نیویورک تایمز می‌نویسد ظاهراً اسرائیل این حمله را مهندسی کرده است. این رسانه هشدار می‌دهد چنین اقدامی می‌تواند تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده را وارد مرحله خطرناکی کند. نیویورک تایمز می نویسد مقام‌های غربی انتظار دارند ایران به تلافی انفجار در نطنز، شاید حملاتی به نیروهای آمریکایی و متحدانش در عراق را برنامه‌ریزی کند یا شاید همچون گذشته به مؤسسات اقتصادی آمریکا حمله سایبری کند یا حمله‌ای که اسرائیل می‌گوید متوجه سیستم ذخیره آب این کشور بوده است.